در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. انشالله ایام به کامتون باشه، انشالله لبتون خندان باشه و تنتون سالم و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. چند دقیقه زودتر خدمتون رسیدیم، انشالله تا پایان برنامه امروز همراهی شما رو داشته باشیم. افتخار داریم در آغاز این روز هفته در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی باشیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدا. حال شریف خوب انشالله که
الحمدلله شما خوب هستید. موفق باشید انشالله که روز خوبی رو در آغاز هفته هم شما هم همه همکاران و هم همه بینندگان عزیز سمت خدا شروع کرده باشن.
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که امروز هم بحثمون رو داریم ادامه میدیم با حاجی حسینی. ما هفته گذشته اگر بیننده برنامه ما بودید، یک بحث کلی رو با هم قرار گذاشتیم که وعده های الهی به صابران. یه وقتایی تو زندگی مصیبت هایی پیش میاد برای ما، چقدر میتونیم صبور باشیم؟ آیا در ازای این صبری که داریم تحمل میکنیم اجری در نظر گرفته شده یا نه؟ به صورت کلی شما مطالبی رو بهش اشاره کردین که دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا 3.ir، و به صورت فایل های متنی یا صوتی به مطالب هفته گذشته ما دسترسی داشته باشن. همینطور وعده کردیم خدمتون که ما از این هفته قراره که در هر جلسه به یک موضوع خاص اشاره بکنیم. بعضیا فرزندشون رو از دست میدن، دارن تحمل میکنن این مصیبت بزرگ رو. بعضیا دچار فقر مالی میشن تو زندگی. بعضیا گرفتار بیماری میشن و و و هزار تا از این مشکلات دیگه که هر کسی به نوعی با اون داره دست و پنجه نرم میکنه. و اگر وعده های الهی در مورد صابران تبیین بشه، فکر میکنم تحملش خیلی ساده تر بشه. امروز ما میخوایم در مورد تحمل مصیبت فرزند صحبت بکنیم. بعضیا که فرزندانشون رو از دست دادن، شاید تا جای حسینی خیلی ها در گذشته این اتفاق براشون افتاده باشه متاسفانه و نمیخوایم داغونها رو تازه بکنیم. شاید بعضیا به تازگی در غم از دست دادن فرزندشون سوگوارن و شاید خیلی از ماها در ارتباط با کسانی هستیم که فرزندشون رو از دست دادن. آیا این تحمل صبر از دست دادن فرزند اجری داره و پاداشی داره و قراره چه اتفاقی بیفته و واقعا چی میشه که ما میتونیم راحت تحمل بکنیم؟ ما سراپا گوشیم که صحبت ارزشمند شما رو بشنویم و انشاءالله اگر سوالی بود مطرح خواهم کرد.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بار دیگه خدمت همه بینندگان عزیز سمت خدا عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت.
باز به عنوان مقدمه یک جمله ای را عرض کنم. میدانید صبر رو وقتی خواستن تعریف کنن در روایات ما، فرمودن الایمان هو و صبر. اصلا ایمان یعنی صبر و شکیبایی. خب این سوال مطرح میشه، ایمان خیلی چیزا داره، چطور همه چیز رو در صبر، ایمان رو در صبر خلاصه کردن؟
خیلی وسیع‌تره.
بله، من یه تعبیر خیلی زیبایی رو دیدم بعضی از بزرگان مثل محدث بزرگ فیض کاشانی رضوان الله علیه در این کتاب ارزشمند محجت البیضا یه تعبیر قشنگی، تشبیه زیبایی داره ایشون. میفرمان چطور در روایات به ما گفتن الحج و عرفه، الان زائران بیت الله مشرفن به سوی خانه خدا. ببینید حج میدانید بخش حج تمتع 13 عمل داره، یعنی حاجی باید محرم بشه، باید طواف زیارت داشته باشه، باید بعدها طواف نسا داشته باشه، باید مشعر بره، باید منا، همین 13 عمل هست. ولی فرمودن حج یعنی عرفه، حج خلاصه کردن
در عرفه.
و حتما میدانید اگر کسی تمام این 13 عمل رو به خوبی و کمال انجام بده، فقط یه عمل رو، یعنی 12 عمل رو انجام بده، فقط وقوف عرفات رو که از ظهر نهم تا غروب روز نهم هست، بگه من نمیام اینجا رو، حجش چی میشه؟ قطعا باطله. یعنی اگه تمام اعمال رو به خوبی انجام بده، فقط همین چند ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، از ظهر روز نهم تا غروب که باید در صحرای مقدس عرفات باشه، حضور پیدا نکنه، حج باطله. گفتن حج خلاصه میشه در عرفه. خب حالا التماس دعا بگیم به همه زائران بیت الله. در روایت داریم کسانی که روز عرفه رو درک میکنن، موقع غروب روز عرفه بهشون خطاب میشود که خداوند همه گذشته شما رو بخشید، برید از نو آغاز کنید.
به به، خیلی تولدی دوباره.
بله، تولدی دوباره. چرا حج گفتن عرفه؟ تمام حج خلا، این نشانه از اهمیت. شبیه این تعبیر رو ما در مورد صبر داریم، الایمان هو الصبر. یعنی نمیشه کسی بگه من مؤمنم اما روز گرفتاری، روز ناراحتی، روز بلا، روز مصیبت، اون لوازم صبر و شکیبایی رو در خودش زنده نگه نداره. اگه من مؤمنم، اینجا باید ایمان من خودش لذا خلاصه شده، همونطوری که حج در عرفه، ایمان در صبر. این یه مقدمه
خیلی خوب،
تشبیهی که دیدم من خیلی لذت بردم، تعبیر تشبیه خیلی قشنگیه. در
یعنی ایمان اینجا باید به دادت برسه،
یعنی اینجا باید نشان بده ایمان. اگه ایمان اینجا خودش رو نشان نده، یعنی بقیهش هم عرض کردم چطور شما از 13 عمل حج تمتع 12 رو قشنگ انجام بدید. اما همین چند ساعت رو نیایی،
از اونایی که خیلی صبر میکنن به نظرم خیلی مؤمنن،
ایمانشون اینه. درجه بالای ایمان رو که در باز حالا اشاره فرمودید، تشبیه دیگری در روایت داریم که فرمودن صبر مثل، تشبیه کردن از صبر و من الایمان که رأس من الجسد، میشه بدن آدم، دستش، پا مشکل داشته، این اشکال نداره آدم دستش دست نداشته باشه، پا نداشته، حیات داره، اما میشه بدون سر کسی به حیات
نه.
حالا این مقدمه بحث بسیار مهمیست که تو این جلسه آغاز شد و شما مطرح فرمودید. من به نظرم اگر ما به سه اصل توجه کنیم در بلاها و مصیبت ها، سه اصل، هر بلایی بر ما آسان میشه، هر مصیبتی بر ما آسان میشه، ولی با توجه به سه اصل که تو این فرصت من این سه اصل رو اگر برسم توضیح بدم، این بحث خوب روشن میشه. اصل اول همین وعده هایی که خداوند به صابرین داد، این خیلی مهمه. اصل دوم که باز اینم در جای خودش خیلی مهمه برای یک مؤمن، این که یادش باشه خدا رو ما حکیم میدانیم، عادل میدانیم. خدای حکیم و عادل حتما در برابر این مصیبتی که به ما رسیده حتما جبران میکنه، باور کنیم. و اصل سوم این که یادمون باشه که همیشه بلا و مصیبت به معنای این نیست که خدا از ما روی گردونده، نشانه عقوبت نیست. این سه اصل، حالا من این سه اصل رو توضیح بدم، تقاضا میکنم بینندگان عزیزم به این سه نکته در کنار هم یا توجه بکنم.
این غیر از اون دو نکته کلیه که هفته گذشته بهش اشاره کردیم که خداوند ناظر است.
بله.
و
بله.
بله. نعمت ها رو یادمون نره.
بله، ببینید من حالا یه معرفی کتابی رو هم داشته باشم، یعنی مجموعه مباحثی که دارم، ما کتابی داریم به نام مسکن الفؤاد، این عربیه، تألیف شخصیت بزرگواریست به نام شهید ثانی،
رحمت الله،
زین الدین شهید ثانی، از علمای بزرگ ما هست. یعنی از روزی که این بزرگوار به شهادت رسیده، تمام تألیفاتش، کتابهاش مورد توجه بوده. از جمله یکی از کتابهاش که کتاب درسی حوزه ها و دانشگاه های ما هست، عزیزان می دانن، کتابی داره ایشون در شرح لمعه شهید اول، هم در دانشگاه ها کتاب درسی حقوقی هست، هم در حوزه های اینه الان که ما داریم با هم صحبت می کنیم، هزاران هزار نفر این کتاب دستشونه دارن در حوزه و دانشگاه می خونن. عالم بسیار بزرگواری است و علت این که این کتاب رو نوشته و ما از این کتاب انتخاب کردیم، خودش یک پدر داغ دیده و دل سخته است. یعنی خود این بزرگوار چند تا از فرزندانش از دنیا رفت.
عجب.
بله. هیچ فرزندی براش نمیموند. بچه‌ها، و جالبه در تاریخ هست که روزی که به شهادت رسیده 50 و چند سالش بوده به شهادت رسیده. تنها یک فرزند، اونم 7 سالش بوده که پدر به شهادت رسیده. خب یک پدره عالم بزرگی که خودش هم پایان راه شهادت بوده و داغ فرزندان متعدد، یک کتاب نوشته. ایشون این سه اصل رو تو این کتاب مطرح کرده.
خوب.
اصل اول پس این شد که به وعده های الهی توجه داشته باشیم. هر کسی مصیبتی، بلایی در زندگی، حالا چون مشخصا راجع به مصیبت فرزند داریم صحبت میکنیم، من یه روایت رو از این کتاب تقدیم کنم. از رسول خدا هست که فرمود ولدون واحدون. من متنای عربی کم میخونم ولی بعضی ها رو خیلی زیباست باید بخونم. ولدون واحدون یقدمه الرجل افضل من 70. ببینید، یه پدری که فرزند داره، نهایت آرزویی که داره چیه؟ الان ما دعا میکنیم در حق فرزندانمون بچه های ما خوب باشن، صالح باشن. خیلی هم خوبه. اتفاقاً در حدیث داریم امیر مؤمنان سلام الله علیه، بیشترین دعای امیر مؤمنان این دعا بود که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. بیشترین دعای امیر مؤمنان دعای در مورد فرزندان بود. خب حالا چه انتظاری داریم؟ میخواییم فرزند صالح. الان ببینید، گاهی میگیم انشالله جزء یاران دین باشه، اونایی که نگاه مذهبی دارن میگن جز انصار و یاران امام زمان علیه السلام باشه. حالا نهایت این است که این فرزند میمونه برای ما، میشه یاور امام زمان. تو این تعبیر حضرت میفرماد یک فرزند که انسان قبل از خودش در راه خدا، بالاخره خدا از او گرفته، اگر داغ این فرزند بر قلب یک انسان بنشینه، بالاتر از 70 فرزندی است که در رکاب امام زمان علیه السلام حضور پیدا کنن و جزء سربازان امام زمان باشن.
واقعا
این متن روایت ولدون واحدون یقدمه الرجل، یک فرزند، اونم در رکاب مهدی سلام الله علیه سربازه. ما یه فرزند الان اگرم میموند، خب خیلی دعا میکردیم، دعاهامون مستجاب میشد. ولی میفرمود بالات. ببینید، ما با این باورها زنده ایم، ما با این اعتقادات مذهبی. من یه دوسته تا قصه کنارش عرض بکنم.
ببین، برای تسکین دل ما سکینه واقعا.
این متن روایت، یعنی ببینید، حالا تو بحث دوم عرض میکنم، اگر ما خدا رو حاکم، حکیم و عادل دانستیم، قطعا خدای حکیم، خدای عادل باید جبران بکنه. اگر جبران نمیکرد، اون وقت حالا تو بخش دوم عرض میکنم، خدا رو اگه جبار بدانیم، اگه بگیم جبران این مصیبت رو میکنه، اون وقت باید بپذیره. من دو سه تا قصه باز از همین کتاب عرض کنم. یکی از اصحاب رسول خدا نامش عثمان ابن مزعون هست، از اصحاب خوب پیامبر بود، خیلی هم رسول خدا بهش علاقه داشت. زمان پیامبر هم از دنیا رفت. من تازگی تو همین کتاب میدیدم این قصه رو، ندیده بودم. روزی که از دنیا رفت، پیامبر خدا آمدن کفنش رو کنار زدن، کفن این صحابی رو، و پیشانیش رو بوسیدن.
عجب.
و گریه کردن. خیلی هم متأثر شدن پیامبر در فراق این صحابی. و یه جمله زیبایی که حالا اگر مجال بود عرض میکنم. این صحابی یه وقتی فرزندی داشت، از دنیا رفت، داغ فرزند دید، دیگه مسجد نمی آمد، خانه نشین شد. جناب آقای شریعتی عزیز، شما حتما میدونید الان ما داریم تو جامعه کسانی که به خاطر یک مصیبت اون چنان افسرده میشن، از جامعه جدا میشن،
اصلا میگن کمرمون شکست
و خانه نشین میکنن خودشون. من همین چند روز پیش شنیدم یه جوانی در یه سانحه، یه سانحه تصادفی براش میشه اومده، حالا مقصرم نبوده ایشون، کسی در مثلا به وسیله نقلیه ایشون، اتومبیلشون در یه حادثه از بین رفته، از دنیا رفته. این مدت هاست دیگه از خانه بیرون نمیاد، شب و روز تو خانه است، تمام کارو تعطیل کرده. ببینید اینا خیلی ضربه میزنه. اگر حالا کسی مصیبتی دید، یعنی کار تعطیل، زندگی تعطیل. این صحابی خوب پیامبر دیگه از خانه بیرون نمی آمد، خانه نشین شد. رسول خدا آمدن منزلش، خیلی جمله قشنگی است، تعبیر زیبایی است. فرمودن تو چی شد؟ چرا مسجد نمیایی؟ چرا بیرون نمیایی؟ فرمود نمیدانی که بهشت 8 در داره و دوزخ 7 در؟ افما یسرک، خوشحال نمیشی که فردای قیامت وقتی از هر در بهشت که بخوای بری طرف هر در بهشت، ببینی که این فرزند نشسته اونجا میگه تا پدر من نیاد من وارد بهشت نمیشم؟ خوشحال نمیشی از این جمله؟ با این جمله پیامبر آرامشی براش ایجاد شد و به زندگی برگشت. باز نظیر این یه قصه دیگری هست، کسی می آمد مسجد پیامبر، یه فرزند خردسالی هم داشت، می آورد در احضر پیامبر. بچه شیرینی بود، گاهی دوش بابا می رفت، گاهی رو زانوی بابا می رفت. در همین جمع حلقه اصحاب یاران اینم خود شیرینی می کرد. پیامبر خدا چند روزی داری نمی آد این آقا. سوال فرمودن که گفتن آقا این کوچولویی که می آمد، این کوچولو از دنیا رفته، با اونقدر این ناراحت شده که باز خانه نشین شد، شبیه همون داستان. حضرت گله کردن که چرا من خبر نکردی؟ بعد آمدن خانه و همین تعبیری که به عثمان ابن مزعون فرموده بودن، همین تعبیر که آیا خوشحال نمیشی فردای قیامت از هر در بهش بخوای وارد چی میبینی؟ فرزندت منتظره و تا شما وارد نشی. اینا عرض کردم باورهای دینی و مذهبی ماست.
میگم تو خردسالا ناجا
کرد. نه ولدون واحد فرق نمیکنه، در هر سن سالی باشه. بله فرزند جوان، خوب میدانید گاهی مصیبت سنگین تره نسبت به جوانی که انسان
رعنای بله. مدت ها
خیلی مشکل تر. یه جمله دیگری اضافه کنم، باز اینم جالب، شهید در همین مجموعه کتابشون نقل فرمودن، داوود پیامبر. میدونید بالاخره مصیبت، من همینجا اشاره کنم، ما سفارش به صبر، قرآن سفارش به صبر داره، اما صبر اولیا هم گاهی کم میشد، یعنی نیاز دارن به این که هی براشون تکرار کرد وعده های الهی. انسان وقتی بشنوه این وعده ها رو تحت تأثیر قرار میگیره، میپذیره، واقعا تأثیر داره. داوود پیامبر فرزندی داشت، از دنیا رفت، خیلی قصه دار شد، خطاب شد به داوود که این فرزند چقدر پیش تو ارزش داشته، وحی الهی چقدر به این فرزند، الان چقدر این فرزند، این جوان چقدر پیش ارزش داشت؟ خدایا ملء الارض ذهبا، همه عالم پر از طلا. واقعا از هر پدری بپرسی الان همینو نمیگه،
اصلا قابل مقایسه نیست.
خطاب شد اگر به اندازه همه عالم، منم به اندازه همه عالم اجر و پاداش، تعبیر روایت هست، فلک اندی ملء الارض ثوابا، به همین اندازه اجر و ثواب پیش من داری. هرچی مصیبت، یه حدیثی رو اون جلسه هم اشاره کردیم، شبیه این حدیث به نظرم، عرض کردم چون ما با باورهای مذهبی زنده ایم، تأثیر میذاره روی قلب هر مصیبت زده. در روایت داریم که ان الله اعز و اکرم، خدا بالاتر از این است که برای بنده میوه دل، فرزند ثمرت و فعاده، میوه دل انسانی در تعبیرات روایات هم هست، خدا میوه دل کسی رو ازش بگیره، او صبر کنه و باز در این حال فردای قیامت این پدر داغ دیده مصیبت زده رو بخواد فردای قیامت پرونده ای براش باز بکنه، حساب و کتابی براش باز بکنه، یا خدای نکرده اونجا عذابی براش در نه. یعنی در حقیقت با این تحمل این مصیبت خودش رو بهشتی کرده.
این که خیلی نابرابرانه است در واقع، یعنی اون وقت خیلی بیشتره.
بله حالا در این حال چون مصیبت سنگینه، واقعا مصیبت مشکله. اگه انسان درک باور بکنه که در روایت فراوانی هست، یه کسی که مصیبت دید و تحمل کرد، یقین داشته باشی.
خب مصیبت دید و تحمل کرد حاجی حسین یعنی چی؟ یعنی وقتی ما خدا نکرده مصیبتی میبینیم، حالا بالاخره تقدیر و مشیت الهی این گونه رقم خورد و خواست که ما این مصیبت رو تحمل بکنیم، یعنی بیتابی نکنیم؟
اون تعبیری داشتیم در اون روایت که فرمود صبر جمیل.
خب یعنی چی؟
صبر جمیل
آره، آره، اشاره
کردیم داشت. صبر جمیل این صبری که درش شکایت نباشه.
اول بیتابی اشکال نداره.
بله، حالا اگر در ادامه بحث برسیم، اتفاقا اینا رو باید یادآوری کرد. گریه مانعی نداره، باید گریه. پیامبر خدا در مصیبت ها گریه میکردن، عشق گریه اینا، اما شکایت نکنه،
شاکی نکنه.
یه جوری هم گفتیم یه جوری هم حمد خدا نگه که از شکایت سنگین تر هست و بدتر هست.
بسیار خوب.
من اگه فرصت هست این بخش دوم رو یک
حکمت
اشاره داشته باشم. بله،
که
خدای عادل و حکیم چجوری جبران، اینو ما باید باور داشته باشیم. خدا حکیمه، خدا عادله، خدا جبران. در روایت داریم اگر کسی مصیبتی بهش رسید این سه جمله رو بگه. اولا بگه انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه ما به سوی خداست، از خدای ما به سوی خدا برمیگرد. دوم بگی اللهم عاجل، خدای تو به من مزد بده، من مصیبت دیدم، اجر و مزدم، از خدا تقاضای اجر و مزد بکنه. و دوم از خدا بخواد که خدایا بهتر از اونچه از من گرفته‌ای به من بده. یعنی خدای حکیم حتما جبران میکنه. من یه حدیثی رو این روزها اتفاقا به مناسبت این بحث به این تفصیل دیدم، ندیده بودم، برام خیلی جالب بود. میدانید که کسی در روزی که پیامبر آمدن مدینه، خب همه مردم مدینه شور و نشاط و شادی و ورود پیامبر بود. مدینه یا خیلی زیبا از پیامبر استقبال کردن، در قصه هجرت خیلی استقبال خوبی کردن، جشنی بود ورود پیامبر به مدینه. انصاری که در مدینه بودن، مردم مدینه، هر کدام یه هدیه‌ای در خور توانشون برای پیامبر تقدیم میکرد. خیلی جالبه، یک کسی آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من یه خانومی، بانوی بسیار با فضیلتی، گفت من هدیه ای نداشتم ولی یه فرزند جوانی دارم که خیلی به شما علاقه داره، اجازه میدید ایشون در خدمت شما باشه، خادم شما باشه، خودش هم خیلی دوست داره، علاقه داره و یه امتیازی هم که داره کتابت نویسندگی بلده. خب میدونید اون وقت در کل جزیرات العرب
خیلی کم بودن،
میگن مثلا روز بعثت پیامبر عدد خیلی کم بود، خیلی غنیمت بوده کسی. گفت خود خادم شما باش. الان شما بحث خادمای معنوی امام رضا علیه السلام، الان چقدر بینندگان عزیز ما، واقعا میلیون ها انسان افتخار میکنن برن خادم امام رضا علیه السلام باشن، خادم افتخاری. نام این شخص انس ابن مالک، شاید فراوان بینندگان، این 10 سال میگه من خادم پیامبر بودم، تو این 10 سال یه بارم پیامبر به من نگفت چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی. این مادر این فرزندو هدیه داد به پیامبر. یه فرزند دیگری داشت، اون فرزند بیمار شد، مریض شد، بیماری شدت گرفت و در یک بعد از ظهری از دنیا رفت. واقعا آدم اینا رو که در تاریخ میبینه، البته من همینجا اشاره کنم، خیلی نمیخواد تاریخ رو حالا اینو تمام میکنیم، ولی انصافا الان در زمان خودمون داریم بانوانه، من نمیدونم جناب شریعتی عزیز این برنامه ماه عسل رو شما ماه رمضان فرصت داشتید
بله ببینید. بله،
یه بخشی داشت که مادر 4-5 شهید و جانباز، شهیدان جنیدی، نمیدونم اون روز رو شما دیدید؟
بله، بخشش دیدم.
بله بله، عرض کنم که پدر این شهدا یک فاضل بسیار ارزشمند و روحانی وارسته‌ای بودن، امام جمعه رودسر بودن، من خدمتشون رسیده بودم. ببینید اون پدر و این مادر 4-5 شهید و جانباز، چقدر محکم، چقدر استوار سخن میگفت. این مادر هم فرزندش وقتی بعد از ظهر بیمار شد، این مادری که یه فرزندش رو خادم پیامبر، هدیه به پیامبر کرده بود، فرزندش بیمار شد، بیماری شدت گرفت، یه روز بعد از ظهر فرزند از دنیا رفت. فرزند بیمار تو خانه بود از دنیا رفت. واقعا از بس برای بعضی ها شاید تحملش، باورش سخت باشه، فکر کنن یه افسانه تاریخی هست. شب که شوهر میخواست بیاد خانه، ابو طلحه نگذاشت، به کسانی که در خانه بود گفت نگذارید این بفهمه که اصلا این بچه چه فایده داره، حال خسته آمده، فردا بهش خبر میده. اون روز اون شب این پدر خبردار نشد. فردا صبح با یه مقدمه بهش گفت، گفت یه امانتیست، اگر دیگران به ما امانتی بدن چه میکنی؟ گفت نه، اگر کسی امانت بده ما تحویلی. او خدای امون با یه مقدمه. گفت تو مادری، اگه مادر این چنین صبر بکنه ما دیگه حرفی نمیتونیم بزنیم. خب تحمل کرد، رفت خدمت پیامبر. یه وقتی به پیامبر داستان رو گفت که یه مادری داغ یک فرزند میبینه، ولی از پدر مخفی میکنه که یک شب رو این پدر با آسایش تا فردا با یه مقدماتی. پیامبر دعا کردن، فرمودن خداوند فرزند خوب و اتفاقا این دعای این که در روایت عرض کردیم از خدا بخواییم، خدای حکیم و عادل جبران میکنه. خداوند فرزندی به اینها عنایت کرد. روزی که به دنیا آمد بردن خدمت پیامبر، خود پیامبر اسم براش تعیین کرد به نام عبدالله ابن ابی طلحه. اون ابو طلحه بود، این عبدالله. از اصحاب بسیار با وفای امیر مؤمنان سلام الله علیه شد و نسل با برکت، نسل خوب، همه معلم قرآن، قاری قرآن. عرض کردم اگه ما باور، ثمره اون صبر و اون جبران و اون دعا، اگه ما باور کنیم، عرض کردم باور کنیم که خدای حکیم و عادل حتما در برابر این مصیبت، هر مصیبتی که باشه، اگر مصیبتی به ما رسید، هم وعده های الهی، پاداشی که خداوند وعده داده، و همین که مطمئن باشیم خدا جبران میکنه. و نمونه های تاریخی فراوانی هست که
دو اصل.
این دو اصل،
اصل اول یعنی وعده های خداوند به صابران رو باور بکنیم، و اصل دوم هم این که حکمت خداوند اقتضا میکنه که ما
جبرانشون
جبران بکنه خداوند متعال. سومین اصل رو میخواید بعد از تلاوت های آیات
بشین؟
خیلی خوب. سومین اصل رو که بعد از تلاوت های آیات نورانی کلام وحی از لسان مبارک حاجی حسینی خواهیم شنید، زمینه که معرفی کتاب رو هم دوستان خیلی دوست دارن،
این کتاب
ترجمه این کتاب اگر هست دوستان مراجعه بکنن که قطعا انشاءالله راه گشا خواهد بود. تلاوت آیات نورانی صفحه 384 مصحف شریف در سمت خدای امروز رو خواهیم داشت. آیات شریفه سوره مبارکه نمر، آیات 77 تا 88 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما و در محضر حاجی حسینی عزیزم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
ای توان و تکیگاه من به هنگام شدت و سختی هیچ سختی نیست که بی حضور تو آسان نشود و هیچ مشکلی نیست که با یاد تو سامان نگیرد خودت را از ما نگیر یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحثم رو در محضر آقای حسینی عزیز داشته باشیم
در خدمت شما به همه سمت خدایی ها
هستم
همین آیه شریفه‌ای که تلاوت شد فتوکل علی الله انک علی الحق مبین انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء ببینید قرآن میفرماید که به پیامبر خطاب هست که تو بر حق آشکار هستی یعنی مسیر پیامبر حق آشکار خب اگر حق آشکار هست چرا خیلی ها نپذیرفته حق اونم حق آشکار نه حق مخفی انک علی الحق المبین میشه حق مبین باشه و باز این همه افراد نپذیرن یک حق آشکار رو آیه بعد جواب این سواله چرا بعضی ها نمیپذیرن حق آشکار رو انکه لا تسمع الموت حق آشکاره ولی برای کیا برای زنده دلا اگه انسان در حیات بود ولی حیات ظاهری داشت و مرد دل بود دیگه سخن حق آشکار هم براش اثری نداره لا تسمع الموت و لا تسمع الصم الدعاء اگر کسی کر بود نمیشه حق آشکار دیگه براش اثر نداره مخصوصا اذا ولو کر فرار هم داره میکنه نمیسته که حد اقل یا و ما انت به هادل عامیه حالا کر بود ای کاش چشم داشت خب میدونید گاهی کسی چشم داره انسان با اشاره متوجهش میکنه یه راهی رو اگر مرد دل بود اگر کر بود اگر کور بود حق آشکار البته یه نکته اینجا حتما باید اضافه کرد و اون این که خب چرا انسان به اینجا میرسه چرا انسان مرد دل میشه
نمیشه
عواملش چیه عواملش یکی تعصبه لجاجته گناهه آدم متعصب، بله آدم متعصب دیگه حاضر حق اصلا گوش بکنه ولی حق آشکار، آدم لجوج
نه،
آدمی که غرق در گناهه. حالا من اشاره کنم این جمله زیباست یادم آمد، ببینید از امام حسین علیه السلام سخن مؤثرتر، امام ولی خدا سخنی میخواد بگه. لابد شنیده اید روز عاشورا امام حسین گاهی میامدن سخنرانی کنن، نه لشکر گوش نمیکرد، کف میزدن سر و صدا میکردن که صدای امام رو نشنون. خب امام حق است، اونم که مخاطب. وقتی اینا آرام شدن حضرت یه جمله فرمودن، اشاره به همین آیه فرمودن میدونید چرا نمیخواید صدای منو بشنوید؟ خب بشنوید. حالا امام حسین رو به شهادت میرسونید اب نداره، بشنوید. فرمود که تبع الله علی قلوبکم، خدا بر دلهاتون مهر زد، چون آلوده به گناه شدید، چون مال حرام مصرف کردید، چون رشوه های حرام دودمان بنی امیه به شما. این اگه انسان گرفتار لجاجت شد، گرفتار تعصب شد، گرفتار آلودگی به گناه و غرق سخن حق مبین، نه مردگان، نه در مردگان اثر میذاره، نه در کسانی که ولو فراری هستن.
بسیار خوب، انشاءالله جز این دسته نباشید به برکت همین آیات نورانی. خیلی خوب، سه تا اصل رو باید بپذیریم تا تحمل مصیبت مثلا فرزند برامون ساده بشه. حاجی اشاره کردن یکی وعده های خداوند رو به صابران باور بکنیم و بپذیریم، و دومی که باور بکنیم که حکمت الهی اقتضا میکنه که خداوند جبران میکنه، بهتر هم جبران میکنه. ما گفتیم کتاب معرفی میکنیم، ضمن اینکه من خواهش میکنم جای توضیح در مورد این کتاب بدن که انشاءالله دوستان میتونن مراجعه بکنن و کتاب سلیس و روانی هم هست. ضمن این من میخوام که قبل از اینکه به اصل سوم برسیم، باز هم احادیثی و روایاتی رو در مورد وعده های خداوند به صابران از زبان شما بشنویم، فکر نمی کنم خالی از لطف باشه. خب اسلام در کنار داغ دیدگان، این ترجمه مسکین الفؤاد فردوستان اگر نشون بدن،
شهید ثانی هست، ترجمه بسیار بسیار روان و سلیس و بسیار ترجمه خوبی.
دکتر حجتی این رو ترجمه کردن،
دکتر حجتی ترجمه کردن، خیلی هم زیبا ترجمه.
حالا میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، اسامی و عناوین کتاب ها رو میتونید اینجا داشته باشید و انشالله بتونید تهیه بکنید. ترجمه مسکن الفؤاد که یه وقتی هم در برنامه دکتر رفیعی این کتاب رو ما معرفی کرده بودیم. بسیار خوب، خیلی خوب. خب حالا قطعا دوستان عزیزمون میخوان که بیشتر بشنون، اگر احادیث و روایات هست ما میشنویم. آیه
من اشاره کنم همین که نکته ای که شما فرمودید تأثیر آیات. یه وقتی امام صادق سلام الله علیه خبر شدن که بعضی از عموزادگانشون یه مصیبت سنگینی بهشون رسیده، حضرت یه نامه ای نوشتن بر اینا. حالا تو بحثا انشاءالله خواهیم رسید کسانی هم که در کنار مصیبت زده هستن اونام یه وظایفی دارن، یکی از وظایفشون همین اظهار همدردی هست با حضورشون، با نامه نوشتنشون. امام علیه السلام نامه نوشتن. جناب آقای شریعتی عزیز، شما فکر میکنید امام صادق علیه السلام از چه ابزاری استفاده کردن برای تسلیت این مصیبت زدگان از عموزادگانشون؟ امام 12 آیه، این نامه فقط همینه، 12 آیه است، 2-3 حدیث.
تجاله.
یعنی اگر کسی با این باورها زنده است همین آیات کافی براش. در صدر آیاتی که امام علیه السلام در این نامه آوردن همین آیه مشهور و معروفی است که الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. یه قصه ای رو می دیدم جالب بود برای من، باز از آیات استفاده کنیم. یه کسی، پدری مادری، چون می دانید این مصیبت سنگین ترین بارش بر دوش مادر، بر دوش پدر، حالا مادر مخصوصا با یک عواطف مادری بالاتر،
زحمات بیشتر.
بله خب اصلا میدونید مادر مظهر احساس و عاطفه و مهربانی هست. دیدن این پدر و مادر تحملشون خوبه، یه کسی ازشون پرسید چطور شما؟ گفت یه آیه به من آرامش داده. گفتن چه آیه؟ گفت تا حالا که این فرزند رو داشتم چی بود؟ قرآن، صریح قرآنه، المال و البنون زینت الحیات دنیا. گفت داشتم، بله زینت زندگی بود، ولی حالا چی شد؟ حالا به ادامه آیه تبدیل شده. ادامه آیه چیه؟ تا حالا المال و البنون زینت الحیات دنیا، حالا ادامه آیه شده و الباقیات و صالحات خیرون اندرم
بکر.
گفت این آیه به من آرامش داده. اگر حالا مجالی شد من این 12 آیه و اصلا نامه امام صادق علیه السلام رو مفصل براتون میخونم در یه فرصت.
حالا تو صحبت از باقیات صالحات شده، وقتی ما این مصیبت رو تحمل میکنیم این یه بحث، ولی خیلی وقتا حالا تو مباحثی که ما داشتیم با حاجی عالی هم به این نکته اشاره شد که واقعا فرزندان ما باقیات صالحات ما هستن. این باقیات صالحات هم به نوعی ما از دست دادیم. یعنی چجوری ممکنه که با از دست دادن فرزندی باقیات صالحاتی ما کسب کرده باشیم؟ در واقع
اگر بنا شد یک فرزندی که انسان تحمل کنه مصیبتش رو، از 70 فرزندی که در رکاب امام زمان جز سربازان امام زمان سلام الله علیه بالاتر باشه، اون باقیات الصالحات بیشتره.
آها، یعنی باز یا این فرزند اینجوری نگاه بله. بکنیم،
یعنی یه باقیات الصالحات جامع و کامل 70 برابریه.
بسیار خوب.
یعنی اون یه فرزند میخواست بشه یک سرباز امام زمان، شما امروز 70 سرباز در رکاب امام زمان، اجر 70 سرباز در.
آها، یعنی این ذهنیت که ما با از دست دادن فرزندمون یک باقیات صالحاتی رو هم از دست دیدیم و ازش محروم شدیم،
صحیح
نیست. خیلی خوب.
برگردیم به چند تا اصل گفتیم، دو تا اصل گفتیم.
بله.
یه اصل سومی که اینم خیلی مهمه در آرامش انسان‌ها، باز شهید در همین کتاب ارزشمند عرض کردم، این بزرگواری است که خودش
داغ
از دل داغ دیده خودش، این است که ما باور کنیم همیشه بلا به معنای عقوبت نیست. ببینید جناب آقای شریعتی، ما واقعا نیاز به اصلاح بعضی از باورهامون داریم. الان ببینید، هستن شما میشناسید کسانی که برای خودشون بی جهت برای خودشون زحمت ایجاد میکنن. خودش مثلا میگه آقا من آدم بدشانسی هستم، تلقین کرده، باورش اومده، من آدم بدقدمی هستم، من اینقدر شانسم بده دست به هر کاری بزنم، اصلا اون رشته کار، اون رشته تجارت به کسادی کشیده میشه.
بعضی ذهنیت دارم این زنی... با هم نگاه میکنه،
خیلی زندگی اثر بدی میذاره تو زندگی ها، چون میدونید باور میکنه انسان، تلقین اثر داره. حالا یکیش همینه، یه حادثه‌ای براش پیش آمده، میگه آقا این نشانه قهر خداست. ببینید من این مثال خیلی عینی بزنم، الان زائران خانه خدا دارن مشرف میشن، خدا انشالله همه زائران رو در سلامت بده، اما حالا به هر صورتی حادثه است دیگه. اگه یه زائری رفت مدینه، روز اول تو مدینه هنوز حرم مشرف نشده، یه حادثه ای براش پیش اومد، فرض کنید مریض شد، دستش شکست، پاش شکست، حالا بالاخره حوادث هست دیگه پیش میاد، این زائر باید چی بگه؟ میگه آقا یه حادثه است، حالا تو مدینه پیش اومده دیگه، پیش آمده دیگه. اما فراوان ما شنیده این چی میگه زاهر؟ میگه آقا ائمه بقی منو جواب کرد. نمیگن اینجوری؟
چرا نخواستن که من مثلا
پیامبر روشو از من برگردون؟ اگه من قابل بودم، من باید بیام مدینه دستم بشکنه؟ من باید بیام مدینه مثلا مریض بشم؟ حالا اگه تو راه مکه محرم شد در مسجد شجره، میقات کسایی که از مدینه مشرف میشن، مسجد شجره، اگه محرم شد و راه افتاد، یه حادثه پیش اومد، از همونجا پیش محمده زیاد فراوان زائرانی برمیگردن. اگه خودشم نگه جناب شریف، مشکلی نیست که
اطرافیان
بقیه رها نمیکنن، اطرافیا رها نه، اگه خودشم یه کسی بهش بگه و باورشو اصلاح کنه، با اطرافیات چه خواهد؟
خدا نپذیرفت و لیاقت زیارت نداشت و چه
مالی داشتی، با چه پولی رفتی که از اونجا برد کردن؟ ببین تو 20 سال تو انتظار حج بودی، ببین آدم پاک نباشه اینو تا شجره رفتی،
حالا دیگه خودت نمیاد.
ولی خدا به خانهش تو رو راه نداد. باور، این باور درسته؟ من یه قصه بگم از امام حسین علیه السلام. خود سید الشهدا از امام حسین سلام الله علیه بالاتر مونده. امام حسین تو همین مسیر تو مسجد شجره محرم شدن، همراه پدر بزرگوارشون امیرالمومنین با هم در یه قافله تو مسجد شجره تو مدینه محرم شده، تو راه آقا بیمار شده، بیماری شدید، ادامه راه براشون ممکن نبود، حتما باید برمیگشتن. خب میدونید از نظر فقهی اگر کسی محرم شد تو این مسیر و دیگه نمیتونه راه رو ادامه بده، باید چیکار بکنه؟ باید از احرام بیاد بیرون. چجوری از احرام بیاد بیرون؟ نرفته که هنوز مسجد الحرام طواف کنه. از فقهی دستوری نمیگن حکم محصور و مسدود، به این میگن محصور. باید یه قربانی انجام بده، یعنی یه گوسفندی مثلا قربانیش که باید در میرفت در اون در منا مثلا انجام میداد اینجا انجام بده و از احرام بیاد بیرون. آقا امیرالمومنین دیگه امام حسین نمیتونه راه رو ادامه بده، یه قربانی انجام دادن، سید الشهدا برگشت مدینه. خب حالا اگر ما بودیم چی میگفت؟ ببینید بلا همیشه نشانه عقوبت نیست. چرا ما اینجوری تفسیر میکنیم؟ چرا کسی تا یه داغ فرزندی دید خودش به خودش تلقین بکنه، القا بکنه، حتما یه جایی اشکالی تو زندگی من بوده، تو کار من اشکالی بوده، یا هر مصیبتی یا بیماری براش پیش آمد؟ اگر این باور بکنیم که بلا عقوبت نیست، بلا همیشه نباید نشانه عقوبت
باشه، میتونه امتحان باشه،
میتونه امتحان باشه. این سه اصل رو کنار هم قرار بدیم. اجازه بدید من یه اصل دیگه اضافه بکنم، حالا باز به یاد آجاهای ماندگاری که از ابتدا شروع میکردن با سه تا اصل، بعد اصلا میشد هفته بعد چهار اصل. اینم نکته به نظر من
خوبیه.
ببینید ما ممکنه در زندگی یک تلاطمی داشته باشیم، یه بلایی برای ما پیش بیاد، اما تلاطم در زندگی، گرفتاری در زندگی همیشه به این معنا نیست که ما آرامش خودمون رو از دست بدیم. یعنی ممکنه انسان در طول عمرش، کسانی هستن تمام عمر گرفتاره نیستن؟
چرا؟
20 سال تو بستره، 20 سال گرفتار بستر بیماریه. یا مثل همین شهید بزرگواری که این کتاب رو نوشته، فرزند اول، فرزند دوم، فرزند دوم، یکی یکی فرزند رو رفتن.
یعنی در دل طوفان آرام باشی؟
در دل طوفان آرامش داشته باشی.
یعنی چی چکار؟
آسایی. ببینید اگر انسان با همین نگاه پیش آمد، اگر با این نگاه، یعنی وعده های الهی رو دید، خدای حکیم و عادل رو، جابر این مصیبت ها و جبار این مصیبت ها دید، اگر باور کرد که همیشه بلا نشانه عقوبت نیست، میرسه به آسایش و آرامش. من باز یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم،
چند دقیقه وقت داریم،
از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، بسیار جمله لطیفی است. با اینکه ما میخوایم حالا متن عربی کمتر بخونیم، اجازه به این متن عربی رو من
خیلی
بخونم.
خوب بله.
امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که ما رأیتو، خیلی جمله قشنگی، ما رأیت منذ بعث الله نبیه رخاء، من از روزی که پیامبر به رسالت مبعوث شده من یه روز آرام نداشتم. بعد از حضرت تشریح کردن، فرمودن 13 سالی که مکه بودیم، خفت و صغیرن و جاهدت و کبیرن، 13 سالی که مکه بودیم که همیشه اذیت و آزار مشرکین، خب میدونید امیرالمومنان چند سالشون بوده که پیامبر به رسالت مبعوث شدن؟ 10 سالشون بوده، یعنی 10 سالگی تا 23 سالگی مکه داستان شیب ابی طالب بوده، این همه اذیت ها، تمام این سختی ها، امیرالمومنان مثل فرزند در کنار پیامبر. فرمودن 13 سال مکه مون که اینجوری بود، 10 سال مدینه مون چی بود؟ 10 سال مدینه مون هم که درگیر قریب 80-90 جنگی که مشرکین بر رسول خدا تحمیل کردن. خب میدونید پیامبر خدا هجرت یعنی فرار دیگه، حالا ما میگیم هجرت، واقعا هم هجرته، ولی از دست مشرکین از مکه فرار کرد، 400 کیلومتر راه تعقیب کردن پیامبر را، آمدن در مدینه جنگ ها رو شروع کردن. فرمود من 10 سال مدینه هم که همش در جنگ و جهاد بوده، یک روز، تعبیر رو یه بار دیگه تکرار میکنم، ما رأیتو، امیر مؤمنان فرمود، فرمود من یک روز آرام نداشتم، همیشه پرتلاطم بوده زندگی من، الحمدلله، ولی خدا رو سپاس گذارم. ببینید
پذیرفته همه این اتفاقات رو،
انسان بپذیره که ممکنه، عرض کنم کسی 30 سال زندگیش، امیرالمومنین واقعا چه روز خوشی داشت، چه روز آرامی داشت که بگیم آقا امروز این یک ماه امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ مشکلی نداشت، همیشه پرتلاطم بوده، همیشه متلاطم، همیشه مصیبت بوده، همیشه سختی بوده، همیشه اذیت و آزار بوده، همیشه بلا بوده، همیشه جنگ و جهاد بوده، همیشه در مکه اذیت و آزار مشت. ببینید یک زندگی تمامش گرفتاری و بلا و مصیبت، ولی حضرت میفرماد الحمدلله آرامش رو داره. پس ما ممکنه زندگیمون متلاطم، گرفتاری، فراوان، ولی اگر اون باورها رو داشته باشیم همراه با آسایش و
آرامش. حالا چلا هفته آینده یاد میگیریم از حاجی حسینی که چیکار بکنیم که به اینجا برسیم که در اوج طوفان ما بتونیم خدا رو شکر بکنیم و آرامش داشته باشیم. انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد در محضر حاجی حسینی. خیلی ممنون، متشکرم. وقت وقت خداحافظی، دعا بفرمایید و انشاءالله همه آمین بگند و انشاءالله مستجاب بشه.
ازید بینندگان سمت خدا دعا کنن، ما به دعای اونها آمین بگیم. ما از خدا بخواهیم که اینجوری دعا کنیم: خدای اون چه همه کسانی که الان نگاهشون به این برنامه هست، اون چه از تو میخواهن در حق ما و در حق خودشون، انشاءالله به هدف اجابت برسن.
انشاءالله. بسیار خوب، فردا انشاءالله با حضور جای عالی مهمون خونهاتون هستیم. منتظر ما باشید، خدمتون خواهیم رسید. تا سلام دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. زندگیتون سرشار از آرامش باشه. خدا نگهدار. جو متشکرم.
زنده باشید.
سلامت باشید.
و به سبب حرکت بر مدارش خیشم نیز مجد و کرامت گیرد. و پروردگار، در پی یافتن این چون محوری گرد خیش و غیر و جهان گشتم و انقدر گشتم که هیچ نیافتم، و از خالی بودن دستها دانستم که این گردش گرد خیش و غیر و جهان بی سود و خالی از من بوده است، که اگر اندکی، تنها اندکی من در من بود و اندکی نگاه از سر دل میافتم، روحت را در خیش میافتم و می دانستم که تو در من و غیر و جهان و همه نهفته ای، و روحت در من و چه کس ستوده تر از آن که در همه و بر همه و با همه و همه باشد، و به عنایت روح خداوندی کرامتم بخشیده باشد پیش از آن که ستایشش کرده باشم، و اینها همه که گفتم چه کسی غیر از توست خداوندم. و حالا که پروردگار می دانم که هرچه بفرستم از نیک و خیر بهتر و برتر از آن را ارزانیم خواهی کرد، به همراه روح خیش قدری نیک و خیر پیش می فرستم به امید آن که حرمت گیرم و این خیر برایم ماندگار باشد. خداوند نزدیک تر است